أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد بعد از بیان علامه طباطبایی ذیل کریمه یا کنعبد و یا کنستعین رسیدیم به بیان مختار. در بیان مختار بعد از مقدماتی که طی شد به لحاظ لغوی و به لحاظ بحث تفسیری آغازین رسیدیم به این بحث که اساساً در الوهیت، در عبودیت و در ایاک نعبد مسئله مملوکیت و مقهوریت و مسئله اطاعت خوابیده. یعنی قبلا توضیح دادیم که مملوکیت موجب مقهوریت میشه، حقیقت مملوکیت حقیقی که میاد مقهوریت را همراه خودش داره و مقهور که میشه تزلل برای او این سو ایجاد میشه نسبت به حضرت حق و اون تزلل به اضافه احساس ملکیتی که داره نسبت به حضرت حق و خود رو مستقل نمییابه، به اضافه خدمت و اطاعتی که میکنه، اینها مجموعش مجونی تشکیل میده به اسم بندگی کردن یا پرستش کردن. که بندگی کردن و پرستش کردن رو عرض کردیم فرقش به لحاظ تعبیری که الان من میکنم، فقط به خاطر اینکه خواستم دو تا اصطلاح بذارم اینجوری تعبیر کردم، هر دو در مورد عبودیت مطرحه. و گفتیم عبد ارادی، عبد ارادی هم که میگه یعنی در مرحله اراده خود خود را به تزلل میکشاند، در مرحله اراده خود خود را مستقل نمیبیند، خود را مملوک حق میبینه، در مرحله اراده میخواد خدمتی بکنه، اطاعتی کنه، اینا در مرحله اراده که ازش تبیه کردیم به ایاک نعبد، اصلا اون عبودیت اراده است و به این اشاره دارم. اینو به پایان بردیم و بعد از اون رسیدیم به این مسئله که اساسا مقابلش چی قرار میگیره. خود جناب علامه طباطبایی در همین تفسیر سوره هم یعنی ایاک نعبد در اینجا میفرماد که استکبار در عبادت مقابل و نقیزشه. همچه تعبیر رو کرده، لفظ نقیز بکنه ولی مقابل به تعبیری تا میگید عبادت میکند، یعنی استکبار در چیز نیست و استکبار یعنی عبادت نیست، این نقیز رو گفت. ولی عرض کردم به دلیل اون بحثی که در آیه 172 و 173 نساء سوره نساء مطرح فرمود که کریمه فرمود و من یستنکف عن عبادته و یستکبر، ایشون خواست دو معنا بفهمه، یستنکف رو زد به مطلق کفار، البته اسم کفار رو نیاورد، مطلق استنکاف ولو از سر جهل و جهل، و یستکبر رو به اون کسی که از سر علو، عصبیت، جهال، عصبیت، تعصب، لجاجت، از این دست چیزها که معمولا خلاف توش هست، اینها که پیش میاد ایشون تعبیر میکنه که استکبار. این معنا معناش اینه، یعنی استکبار به من استکبار در عبادت به معنای علو وش و سرکشی ویژه‌اش که توش خوابیده، اگه به اون لحاظ میگید این بخشی از مقابل و نقیزه، نه تمام نقیز. دقت میکنه؟ یعنی یا بندگی میکنیم یا بندگی نمیکنیم. بندگی نمیکنیم دو جوره، یا از سر جهالت است و از سر استضعافه، یا بندگی نمیکنیم از سر علو و لجاجت و امثال اینا. اگه این باشه بندگی مقابلش امر عامیست که بخشی از اون میشه استکبار و علو، یعنی خودش نمیشه نقیز تام، مقابل تام میشه مقابل به اصطلاح به عنوان جزئی از مقابل، یه همچه چیزی میشه معناش. بنده اردم اینه اون استکبار فی العباده که گفته شده البته ما عرض کردیم استکبار دو جور داریم، گاهی گفته میشه استکبار در عرض داره یا مستکبر در برابر مستضعف گفته میشه در آیات، اونها حسابش جداست. الان صحبت استکبار در عبادته، استکبار در عبادت به تعبیری استکبار با اون قید فعل عباده ای که داره، که به اصطلاح استکبار از عبادت تعبیر ان عبادته، استکبار از عبادتی که مطرح میشه با این قیدی که داره. علامه فرمود یک جا میفرماد مقابله، یعنی همین در سوره حمد همین رو فرمود، ولی اگر اون بیانی رو که در آیه 172 و 173 سوره نساء رو مطرح کنیم، استکبار عن عبادته میشه به عنوان بخشی از نقیض، بخشی از مقابل. دقت میکنه من در زمین بود آیات رو که نگاه میکنیم اصلا به سان مقابل قرار داده، مقابل تام قرار داد، نه مقابل بخشی از مقابل، جزئی از مقابل. دو وجه داره مقابلش، دو بخش داره، یه بخشش باشه استکبار علوی مثلا. من در نمی استکبار اصلا گفته میشه اینه و سری هم داره. این سر رو الحمدلله جناب علامه طباطبایی در آیه سجده داری که در این زمینه بود، در آیه 15 سوره سجده بهش اشاره کرد. آنجا خواست استکبار رو توضیح بده، گفت چون استکبار در برابر تذلل، و تذلل اون حقیقت بندگیه. خیلی خوب میتونه معنا کنه. اگر استکبار ان عبادته رو بخوایم نقیض کامل بگیریم، باید توش یه چیزی رو بگیم به کل بندگی در مقابلش بخوره، یعنی یا بنده هستیم یا بنده نیستیم، یا بنده خدا هستیم یا بنده خدا نیستیم. بنده خدا بخوایم باشیم تذلل داریم، بنده خدا بخوایم نباشیم تذلل نداریم، استکباره. اینجوری معنا کنیم استکبار ان عبادتت میشه به عنوان مقابل. علامه در اون کریمه سجده دار در آیه 15 سوره سجده این کار رو انجام داده. اگه این باشه خب خیلی صاف است و مسئله درست میشه. من در علم اینه اینجا یه اشاره کرد که اون لطف به تعبیری اگر قرار بگیم استکبار ان عبادته به معنایی باشه که نقیض کامل باشه، نه بخشی از نقیض، نقیض کامل برای عبادت قرار بگیره، عبادت ارادی قرار بگیره، نقیض کامل معناش چیه؟ معناش اینه که باید این استکبار یه جوری باشه که بخوره مقابل به همون عبودیت. اونجا ملکیت مطرح است و مملوکیت مطرح است و تذلل، اینجا باید بگیم چی؟ برای خوش استقلال قائل است و مثلا استکبار، که این استکبار رو اصلا دارن مطرح میکن به همین دلیل. لذا بنده ارزم اینه اگه به آیات رجوع بشه، که بنده خیلی اینها رو چند بار که نگاه کردم، مثلا آیه 60 غافر دعا رو مطرح کرد، ادعونی از سجب لکم، بعد گفته اگر نکنید یعنی به اصلاح اهل بندگی نباشید، از اهل بندگی نباشید، بگم الذین یستکبرون عن عبادتی، صحبت این نیست که من دارم بخششو از کفارش فقط جدا میکنم، بخششو جدا میکنم، نه همه کفار رو میگیره. لذا آوردم شاهد آوردم دیگه، باز دیگه تکرار نکنم دیگه، به همین مقدار میخوام در این زمینه اکتفا کنم. خب ما حالا که این رو گفتیم، حتی میتونیم از همین تعبیر نقیض بفهمیم توی عبودیت مسئله تذلل خوابیده. گرچه علامه طباطبایی در این بحث خواست بگه اینو گفت، در سوره حمد جناب علامه طباطبایی گفت در عبودیت ملکیت مطرحه، مملوکیت یک امر ذی شعور مطرحه، ولی چیزی به اسم خضوع مطرح نیست، و بیانی رو که از برخی از کتب لغت بود نفی کرد. من در عدم این توش باید همون حضور رو عرض بکنیم، به همین دلیلی که حتی عرض کردیم، گفتیم میخوام معنای عبودیت برای ما مشخص بگی یا که نباد با مقابلش هم میشه فهمید، به این استکبار ان عبادت. چرا؟ چون این استکبار در اون تزلل، تو اونجا تزلل باید عرض بشه تا بشه مقابل، به اون توضیحی که عرض کرد. حالا من فقط میخوام حالت ارادی استکبار، تا اینجا رو گفتیم دیگه، گفته بودیم در جلسه قبل، حالا حالت ارادی استکبار، چون گفتیم استکبار به نحوه تکوینی معنا نداره، استکبار عن عبادتی همه این کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا، همه عبد خدا. خب مشخصه. لذا دیگه چیزی به اسم استکبار از عبادت در مرحله تکوینی و وجودی معنا نداره. استکبار در مرحله چی مطرحه؟ در مرحله اراده و شعور مطرحه. تا اینجا مطرح میشه، حالا این حال و حس رو باید گفت. ببینید در صحنه شعور انسان تصمیمی میگیره، در صحنه شعور انسان تصمیمی میگیره، تصمیم میگیره که کاری بکنه کاری نکنه، این رو انجام بده آن رو انجام نده، این همون این صحنه شعور اراده. استکبار ان عبادتی چجوریه؟ یستکبرون حالت ارادی داره. حالت ارادی داره یعنی چی؟ یعنی این نه که این شخص با تصمیمی که میگیره میگه میخوام اینجوری بمونم، نمیخوام خدا رو عبادت کنم، نمیخوام بنده خدا باشم، اصلا خدا برام مطرح نیست. حالا من همه وجوهش رو میگم دیگه، بعضی اصلا خدا به گوششون میخوره میگه نمیخوام بنده باشم، بعضی اصلا به خاطر اینکه فسق و فجور بخوام بکنن میگه خواهی بخوام بگم من بنده خدا میخوام باشم، باید لوازمشو بپذیرم، من نمیخوام، من میخوام آزاد باشم. این یک نوع استکبار که شاید این جزء اون استکبارهای علوی هم بشه، تا دقت میکنه، یعنی به تعبیری برای اینکه به اون چه که خواسته دل خودش هست، تعبیری که در قرآن گاهی اومده، میبینید رسول انبیا براتون چیزی آوردم به ما لا تهوا، اونجوری که میل شما ها نمیگشه استکبرتون، استکبار میپرسید. این میتونه باشه، یکی اشکال نداره، یک بچش، یکیش اصلا اینه میگه اتفاقا من از همه اون چیزی که به خدا مرتبطه بدم میاد، لجاجت میکنم، لجاجتش هم حتی میدونه که حقم اونوره. خیلی مهمه که من به نظرم این خیلی سنگین میشه کار، که دیگه اون میشه اون استکبار نهایی. شیطان نمیدونست خدا حقه؟ شیطان جزو کسانی نیست که تو این دنیا محبوس شده و خبری از پشت صحنه نداره. ما بعضی رو داریم تو این دنیا اصلا محبوس هم هیچی از پشت صحنه خبر نداره، اون مشکل نداره، میگیم آقا خبر نداره، ولی شیطان رفته و خبر داره، یعنی جزو کسانیه که خبر داره، یعنی این نیست که ندانه. باز هستم شرط میکنم به تعبیر دیگه، جزو کسانی که اصلا میدونه اون قدرت حق چجوری داره اعمال میشه، عظمت حق داره چجوری اعمال میشه، مالکیت حق داره چجوری اعمال، از اونایی است که دیده اینا رو و لذا جزو حتی ملائکه قرار گرفت، نه اینکه ملک شد، خودش جزو الجنه است به لحاظ ویژگی هایی که داشت و اینها به حدی بالا رفته بود که در بین ملائکه بود، لذا دستور سجده ملائکه به ایشون هم میخورد، به ایشون هم معمول به سجده بود، یعنی میدونست اینجوری بود وضعیت و قدرتش هم داشت، قدرتی داشت که از این نشه در بره و عوالم رو ببینه و پشت صحنه. ببینید ما بعضی اصلا میگیم پشت صحنه نمیبینه، خبر نداره، متوجه نیست، تا آدم ببینه معمولا اذعان میکنه. امیرالمومنین یه بیانی داره نسبت به اونهایی که میرن تو برزخ، ظاهرا تو نهج البلاغه است اگه اشتباه نکنم، آره اینقدر که ذهنم از نهج البلاغه است ظاهرا، اونجا بیان داره که اگر شما اون چرا که برزخیان میشنیدن میشنیدید و اون چرا که برزخیان میبینند میدیدید، این کارها از شما سر نمیزد، یعنی اونها به وضوح میبینن حقیقت رو، حقیقت رو آدم ببینه اذعان میکن. شما حتی در مورد جهنمیان نگاه کنید، میرن در اونجایی که به اصطلاح در جهان عوالم بعدی که قرار میگیرن در روز قیامت، ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا، یعنی میفهمن حق رو میفهمن. بعضی از این کفار میگن که اون چرا که انبیا به ما وعده کردن حق یافتیم. بیانی داره رسول الله به اونایی که در چاه بد ریختند از دشمنان، رفت بالای چاه گفت ای عتبه، ای فلان، ای فلان، آیا اون چرا که خدا وعده داد و ما حق میبینیم شما هم حق یافتید؟ که اطرافیان رسول الله گفتن، فرمودن گفتن که یا رسول الله شما به اینها میگه من اینا میشنوام، گفت بله اینا میشنوام و حق یافتید، یعنی میبین از به اون طرف مرد برسادم، میبین شیطان به اون طرفش رسیده، یعنی به اون مرحله بعدش رسیده، مسئله براش واضحه، حقه، ولی نمیخواد بر بتاب. چرا؟ چون احساس میکنه او کسی بود که به عالم ملائکه رفت، در حد ملائکه ظاهر شد، از اونایی که جزء ملائکه، ولی الان یه موجودی رو میخواد بیاد که از ملائکه هم برتر و جزء ملائکه هم نیست، جزء همین زمینیانه، یعنی درست مثل شیطان که از به اصطلاح آتشه، انسان از خاکه، همش از دنیا، از عالم ماده. یعنی این رو فهم. چی باعث شد که ایستاد؟ اون خودبینی که داره، حالا میبینه حق رو، میبینه که شیطان، میبینه که حق اینه، بله میفهمه، از نوع استدلالش هم مشخصه که خودش هم میدونه، اونجا که میگه منو از آتش خلق کردی، این رو از گل، من برترم، اصلا صحبت این بود الان یا صحبت این بود که اسماء الهی رو میدونه که تو نمیدونی؟ چون بعد از عرضه اسماء نوبت به بحث به اصطلاح دستور سجده رسید که سجده کنی. شیطان چه کرد؟ شیطان در واقع از سر دانستن، علا علمن، اون تعبیری که قرآن داره، از الله الله علا علمن، علا علمن خدای رو از راه به در برد، یعنی او میداند و نمی کند. حالا ما این علا علمن رو گفتم، در جریان جنگ جمل اونجا که میخوام بیان با امیرالمومنین بجنگن، طلحه و زبیر و دیگران، زبیر خب یک دوره جزو اونهایی بود که حامی امیرالمومنین بود، در خانه امیرالمومنین هم جمع شده بود و اون موقعی که جریان ثقیفه پیش اومد، ایشون جزو اونهایی بود که حامی امیرالمومنین. بعد وقتی که به صحنه جنگ دارن نزدیک میشن، حضرت زبیر رو خواست، به زبیر گفت که زبیر یادت هست رسول الله به تو چه گفت؟ که نکنه روزی باشه در برابر امیرالمومنین بیستی، تو گفتی مگه من میشه بیستم؟ با اون توصیه های رسول الله یادت هست در مورد من؟ گفت آره. گفت آره. گفت پس چرا الان میستی در برابر من؟ مگر قبلا رسول الله نفرمود؟ اینجا که میرسه زبیر میخواد تصمیم بگیره که دیگه ول کنه و رها کنه، میره اون طرف، عبدالله زبیر فرزندش بهش میگه تو دیگه اون سیف الاسلام سابق نیستی، دیگه ترسو شدی، به خاطر ترست داری میری، حالا دیدی سپاه امیرالمومنین اومده، علی اومده اینا. و بعد اینی که گفت، خب دیگه ببینید اینجا اگه حق خودتو که دیدی حقه، بگو هر چی تو میگی بگو، من نیستم، همین دو تا میشنوه چکار میکنه؟ هست فردا میخواد بجنگ. امیرالمومنین به یاران میگه که اگر زبیر اومد شمشیر تکون داد، شما کارش نداشته باشید، راه رو باز کنید این بره، که این در واقع میخواد نشون بده من شجاع قبلی خودم هستم، راه رو باز میکنه، دیگه شمشیر میزنه، اون میره، هیچ کس هم بهش کار نده، اینم میره، که این عملا شجاعت خودش رو حفظ کرده با قول خودش. بعد به دست اون شخص که کشته میشه، رسول از امیر گریه میکنه، میگه من از رسول الله شنیدم که نه زبیر به بهشت میره، زبیر به جهنم میره و قاتلش هم به جهنم میره، چون اون قاتل به دنبال چیز دیگه بود. حالا توضیح دار، خب این رو بگم، در این صحنه استکبار زبیر چیه؟ استکبارش چیه؟ فقط اینه، اون نکته اصلی که وجود داره اینه، بحث این نیست که میخواست علو و برتری نسبت به امیر، نه، همینقدر که احساس کرد، با اینکه حق رو یافتا، احساس کرد که اگر بخواد چون این حقی رو اعمال کنه، بهش میگن تا دیگه ضعیف شدی، ترسو شدی. ببینید حتی این تصمیم گیری ها گاهی میبینید علا علمن، و بعد جالبه زبیر از اونها چرا با آتش جهنم میرسه؟ علا علمن با امیرالمومنین جنگید، یعنی میدونست، درست مثل اون بیانی که حالا ببخشید من دیگه زیاد دارم بحثای به اصطلاح تاریخی میگم، فقط من میخوام اون نکته اراده رو نشون بدم که اراده بر نتافتن بندگی چی میشه. درست مثل اینکه رسول الله به عایشه گفت عایشه هر وقت به سرزمین رسیدی بله حالا هوعب شاد باشن دقیقا یادم نیست به سرزمین هوعب رسید سگهای هوعب یا اوه حالا دیگه یادم سگهای هوعب شروع کردند به پارس حذر کن رسیدن به همون منطقه منطقه حالا هوعب به اوه رسید اونجا بعد همینجا سگها که سرصدا کردن متوجه شده اون جریان باز همین عبدالله زبیر اومد رهزنی کرد و چکر ببینید ما اینجا میگیم چی؟ وقتی حق واضح و آشکار میشه بیستی استکبار این یک نوع استکبار به اصطلاح از سر علو حتی میشه علا علمن بقید میکنه واضح هستم جد این تصمیم گرفتن ولی یکی اینجوریه میگه بابا من چرا نمیپذیرم الان قوم ما همشون مثلا دنبال چیز دیگری هست ما الان اینجوری زندگی اینا دیگه اینجوریه دیگه بعد میگه خب منم باید همینجوری باشم دیگه یعنی به خودش اجازه نمیده پی اون کار رو بگیره بندگی خدا رو همین که همون میسته بگو جهالت اسمش هم بذار جهالت نخواد علوی داشته باشه نمیخواد حتی لجاجتی بکنه ولی به خاطر این تصمیم این یک نوع تصمیم گرفتنه این میشه استکبار به تعبیر دیگه استکبار فی العباده یعنی هر تصمیمی بگیری که بندگی خدا رو بر نتابی و حالا اینه که گفتم خواستم زمینه باشه برای بحث بعدی ما که اصلا حالا خواستم بگیم اگر میگیم مسئله استکبار فی العباده توش ارادی در زمینه حالا سوال اینا رو گفتیم کفر جلی بود حالا اگر استکبار جلی بود استکبار از عبادت جلی بود که معمولا میگیم آقا نمیخواد خدا رو بفته کافر کفر جلی که معمولا مشخصه قبول نمیکن خدا رو میخواد زندگی آزاد داشته باشه و به هر دلیلی که میخواد انجام اما استکبار خفی یکی از چیزهایی که معمولا خیلی به نظرم مهمه شریعت یکی از کارهایی که میکنه اولا سرشاخه های بارز و واضح رو میزنه میندازه این کار شریعت یعنی اگر ببینه مثلا راحت دارن کفر رو به میدان میارن که اصلا خدا نباشه خب این را کفر واضح رو میشکن ولی یک دائره ای داره یک به اصطلاح گردشی داره در درون خود که همیشه این رو به سمت عمق میبره من این رو خیلی در شریعت مهم میدونم حالا تو مزامینش آهسته آهسته میگه و الا اینجوری نه حالا مثلا در شریعت بنگرید خب آدم بندگی میکنه ولی عجب داشته باشی چی میگن؟ عجب در بندگی یعنی انجام میده و یک نوع عجب هم اومد که این که با بندگی نمیسازه این داره چی کار میکنه؟ داره یه چیز رو به اصطلاح به صورت عمیق‌تر و لطیف‌تر حلش بکن در تعابیر شریعت نگاه کن شرک خفی ادبیات شرک خفی پیش اومده ما در اینجا هم یه استکبار خفی داریم استکبار خفی تقریبا خیلی ها دوچارش هم یعنی ما از مرحله استکبار جلی که الان گفتم فقط خواستم چون استکبار رو گفتیم تمام شد اصل بحث ما ولی این هم خواستم یه تذکری بدم چون این بحث از یک جهت دامنه داره ما بعد در بحث‌های بعدی بهش توجه خواهیم کرد چرا یه قاعده بدیم و طبق اون پیش بریم ما بعدم باید بگیم ایاک نعبد سطوحی داره گرچه معمولا خود اصل سوره هم به لحاظ وضع و حالش به اون عمق اشاره ما اینا ان شاءالله عرض می‌کنم سطوحی داره به وزان هر سطحی ما یه استکبار داریم اینو بیشتر قصدم هست به وزان هر سطحی از عبادت یک نوع استکبار داریم که شاید الان ما بعضی از اینها رو عنوان استکبار بدیم اصلا بعضی ها تعبی بکنن بنده خدای گفته بود که یه بحثی رو پیش آورد گفت ما همه اهل دغلی هستیم خب دغلی رو که وقتی میگید واضحه دغلی خیلی واضحه اهل دغلی هستیم تا این رو گفت جمعیت همراهی نمی کن همه ما اهل دغلی ما کجا دغلی میکنم ما اصلا گفت مگه ما ریا نمی کنیم که نظر یکی رو جلب کنیم کاری رو داریم میکنیم نظر دیگری جلب کنیم، مگه این کار نمیکنه؟ یک نوع دغلی نیست توش؟ تا این نگاه همه از آن کرد سه گذاشته هست. اینو میگیم یک دغلی لطیف خفی، و الا به حسب ظاهر نه. حالا ما تو اینجا هم این مسئله رو داریم. یه وقت هست که کسی میاد، ببینید ما گفتیم تو عبودیت، عبودیت ارادی خود رو مملوک میبینه و خودشو در مقام مملوکیت قرار میده، خودشو در مقام ذلت قرار میده. اگر کسی برای خودش یک عزت بی حد و حصر قائل بشه، مسلمانا اهل نماز و قبله و روزه هم هست، بی حد و حصر قائل بشه، اینو باید چی گفت؟ به حسب ظاهر بود که کفر جلی نداره و جزء بندگانه، ولی اگر یه نگاه کنیم یک نوع استقلال برای خود قائل. اصلا هر جایی کسی بگوید چیزی رو استناد بده به خودش و در خود ببینه و او رو مستقل از خدا ببینه، یک نوع استقلال دیدنه، یعنی در محل شعور و اراده خود بر خود استقلال قائله و بر اساس اون اعمال میکنه، یعنی اراده اعمال میکنه. تا این رو میگه این میشه عنوان استکبار خفی. من حالا یک نمونهش رو خدمت سربرام عرض دارم. ببینید من یکی دو تا کریمه در این زمینه میخونم، زیادتر از این هاست. آیه 78 از قصص، سوره قصص، قارون اینجوری می قال انما اوتیته على علم عندي. این تعبیر اوتیته على علم عندي، علامه طباطبایی اینجا خیلی خوش توضیح میده، میگه یعنی یک نوع استناد میده بدون اینکه استناد به خدا داشته باشه، نه یعنی از جانب خدا. اگر از جانب خدا ببینه باید یک نوع ذلت و حقارت بیاره، نه یک نوع تمنا و عزت که اینجوری رو در خودش میبینه و خرج علا زینته بیاد توی مردم قرار بیاد و اون نهر را بره و دلهای همه رو ببره و سبکی که داشت. این تعبیر یک نوع استادنه، این که بگم من زحمت کشیدم که به اینجا رسید. بله زحمت کشیدی، ولی بگه خدا به من توفیق داد که این من اینجوری عمل کردم، واقعا توفیق خداست. حالا ما تو همین طلبی خودمون اگر نگاه کنید، بعضی این توفیق رو پیدا کردن اگر دقت کنید، که مثلا خانواده همراهه، نمیدونم شرایط به اصطلاح طلبگی همراهه، خیلی جا همراه شد تا آدم. ولی اگر حالا بگیم من با خودم زحمت میکنم، خود اگه تا اینو گفتید یک نحوه دارید اون به اصطلاح استقلال رو برای خود قائل، ولی اگر توش خدا دیدی، خب بله اتفاقا معناش اینه که یک ذلت بیشتری میاره، خب خدای من به من بیشتر دادی. یه بیانی داره جناب صدرا، حرفش اینه اونهایی که بیشتر از عطای الهی استفاده کردن باید مقهورتر و ذلیلتر باشن. چرا؟ چون بیشتر بهش رسیده، هم چون میبینه همش از طرف خداست این نعمتهایی که داده شده. درست شد؟ این تعبیر رو که آورده بعد خداوند میگه اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. مگه نمیدونن؟ مگه نمیدونن؟ یعنی این که میگه علی علم، من میخوام جمع کنم که یکسر زود بتونم جمع کنم، اونایی که بیشتر از تو جمع کرده بودن رو جمعش کردن. یا این کلمه رو نگاه کنید، آیه 52 زمر، یعنی به تعبیر دیگر، البته اینجا اسم استکبار نمیاد، ما اون روح استکبار رو که متوجه شدیم خفیه شده رو عرض میکنم. آیه 52 زمر، فاذا مس الانسان ضر دعانا، تا بهش مشکلی میرسه، مصیبتی میرسه، کرونایی میرسه، شروع میکنه به خوندن خدا. حق خیلی هم خوبه. ثم اذا خولناه نعمتا، اما وقتی بهش نعمت میدیم، نعمتا منا از سوی ما، از سوی ما، ما بهش دادیم، قال انما اوتیتو على علم، اینا رو من خودم تحصیل کردم. بل هی فتنه، اصلا ما دادیم که امتحانش کنیم و از پسش برنیم. بل اکس ولکن اکثرهم لا یعلمون. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم از این دست مسائل که میرسید باید بگید یک استکبار خفی داره، یک استقلال، که حالا این مال مراحل بعدی بندگی است که من انشاءالله عرض میکنم کسی بندگیش به یه سطح بالاتر رسید، این یک نوع استقلاله. بله ما بنده عرض میکنم، بنده بعدا عرض میکنم، میرسیم مثلا به حتی اسلام ظاهری، بنده یک نوع عبودیت میدونم این رو، عبودیت سطح اول رو توضیح میدم اینا رو. اونجا دیگه توقع نیست اینا رو درست کنه، ولی بالاتر اومد اینا ازش حساب میکشن. وقتی بالاتر اومد خیلی حساب میکشن ازش. و یادتون باشه همین مسئله برای ما باشه، ما تو بعدن حالا میرسیم انشاءالله، چون یه بحثی داشتیم در روایات از علامه، اونجا باید یه بحث جدی کنیم. این ادبیات مستحب و مکروه اینها تو فضاهای سلوکی باید چجوری معناش کرد که میگن مستحب. اونجا بنده معتقدم نباید فقط بگی مستحبه، مستحب در سطح میگی بگو، ولی اونجا میسی واجبه و لوازم داره، توضیح داره. من قسم نیست وارد نمیخوام بشم، میخوام اینو بگم به هر سطحی که میرسیم از بندگی یک نوع استکبار مقابل داره، و اتفاقا هر مؤمنی از یک سطح به سطح بالاتر میره باید با یک استکبار مقابل بالاتر بجنگه تا بتونه اون بشه. یعنی کسی اگر مثلا از سطح اسلامی به سطح ایمانی میخواد بیاد، باید اون استکبار موجود در سطح ایمانی رو بجنگه. در سطح اسلامی مثلا میگیم آقا ایشون ایمان در دل نداره ولی به زبان آورده. خب اگر تو دل خیلی قیلی ویلی هم بیاد اصلا مشکلی نداره دیگه، این سطح اولشه. ولی اگر بخواد به سطح ایمانی برسه باید با چی بجنگه؟ با همه قیلی ویلی ها باید بجنگه تا بشه اون عبادت، عبادت به نحو بعدی. این یک مسئله من خواستم یه توضیحی بدم، گرچه بیشتر از این خیلی ها نوشتم، نمیخوام همه رو بگم چون اونا الان احتیاج نداره. من یه دو سه نمونه برای من مهمه دارم به اینها اشاره میکنم. لذا اصل حرف اینه، وقتی در حیطه حضرت حق به عنوان رب اله خالق میخواید توجه کنید به این حیطه و خود رو مملوک ببینی، اگر یه نحوه استقلال دیدی، این در حقیقت چیه؟ یک نوع استکبار در عبادت. اما استکبار در عبادت مراحل بالاتر که نوعاً یکی از گره های کور خیلی همین انانیته. انانیت از همین سلقه، یعنی یک نوع استکبار به اصطلاح در عبادت. انانیت اصلا اینه. بنده حتی دیدم کسانی رو که از خودش میشه حتی تعریف هم میکنه، ولی یه تعریفی که خودش میدونه بنیادش چیه، بنیادش چیه. بحثم سر الفاظ نیست، حتی لفظ من گفتن نیست، سر اون منطقش هست. در مورد امیرالمؤمنین میگن تو جنگ وقتی خب باید حلم مبارز میگفت، میگفت من دمار از روزگار شما در میارم، بلند یواش میگفت انشاءالله. انشاءالله رو بزرگ نمیگفت، بودن نمیگفت. چرا؟ چون الان وقت جنگه. یه وقت هست که اصلا باید حجت خدا بگه من کی هستم، ولی ته کار خودش رو باید بدون. من بحثم الان این نیست، صرف من گفتن حتی مطرح نیست. از امام اونجایی که خواستی میگفت من به عنوان فرمانده کل قوا چنین میگویم، این من اشکال نداره، یه تمام باید بگه من بیسته، ولی همون با همون توضیحی که تو چی ببینه، مهم منطقش هست. من بیشتر بحث انانیت به لحاظ اون منطق درونیش دارم، میگه نه منطق ظاهری. منطق ظاهریش گاهی لفظی آدم من بگه، یا حتی بعضی ها بنده میگن، ولی معلوم نیست بنده باشه، اون من توش بیشتر. اونها رو الان من کار ندارم، من مهم برام چیه؟ اون مسئله حقیقت درونی. اون حقیقت درونی یکیش که خیلی به نظرم در مسئله عبودیت باش بهش توجه، این استکبار در انانیت، یعنی استکبار در عبادت به انانیت، یک نوع استکبار خفیست. یکی دیگه هم که من باز به نظرم مهمه دارم عرض موقع موارد زیاده رو نوشتم، میخوام فقط یکی دوتاش کنم. یکیش هم اونجایی که بعضی ها میان این شکلی عمل میکنن، میگن خب احکامی بوده 1400 سال پیش خدا گفته. حتی علش بپرسی میگه خدا عالم و همه چیز هست، میگه آره. خدا حکیم هست، میگه آره. خدا ازل و ابد رو میبینه، میگه آره. حتی اینا رو بگی میگه آره، یعنی این نیست که بگه نه خبر نه. گرچه بعضی اصلا تو پستوی ذهنشون احساس اینا میکنار میره، ولی کلا اینجوریه. حالا وقتی میرسه به احکام شرعی دستورات، یک نوع استقلال قائله. اینجا نمیخواد بندگی کنه، یعنی میگه احکام اینجوریه ولی نه. و یکی از دردهای امروزی ما در مسئله استکبار فی العباده دردهای امروزی ما اینه، یعنی خیلی ها هستن مسلمانند ولی خب به دلایل متعددی با فرهنگ‌های دیگه به اصطلاح آمیخته شده، افکارشون چیزهای دیگه است، خیلی میجنگه با مسئله. چی میجنگه؟ با اینکه دین بخواد حاکم باشه. یه وقت هست میگیم آقا تلاش کرده دیده واقعا مثلا دین مثلا مسئله اجتماعی نداره، خب ما میگیم اونجا او به اصطلاح کارش معفوه، او حرفی نیست، رفت تلاش کرده حرف خدا رو خود. ولی گاهی میدونه حرف خدا چیه، یعنی در شرایط اجتماعی میدونه مثلا خدا نظرش چیه ولی بر نمیتابه، مثلا میدونه نظر خدا نسبت به کفار چیه، نسبت به اصطلاح کسانی که به اصطلاح مستکبرن چیه، نظر خدا رو میدونه و میدونه خدا گفته باید بجنگید ولی نه اصلا. و اگر ته دلش هم نگاه کنه یک نوع مرعوبه و خدا هم گفته مرعوبیته ولی اینو میفهمه ولی در این حال اصلا به چشم نمیاره. ما اینجا میگیم ایستادن در برابر احکام الهی، این ایستادن در برابر احکام الهی یک نوع استکباره، گاهی اصلا به زبان میاره تصریح میکنه، میگه اینا فضای شخصی رو باید پر کنه، ما تو فضای اجتماعی نمیتونیم. بعد میگه خب دین اجتماعی چی؟ میگه خب ما الان دیگه الان اصلی است که نمیشه اجرا کرد و نباید اجرا کرد. ببینید این تعبیری که میکنه یک نوع سرباز زدن از بندگی، بندگی مطلقیاتون هست که عرض کردیم چجوری بود، با توش اطاعت باشه، باش تذلل باشه مملوکیت، این اطاعت نیست، تذلل نیست، مملوکیت نیست، اصلا احساس نمیکنی که ملک خداست. بله من فقط یک چیز رو اینجا باید عرض بکنم، گرچه که وقت داره تمام میشه، یک دو تا مسئله دیگه هم باید میگفتم. یک چیز هست که به نظر مهمه، ما باید یک تلاش عقلانی بکنیم برای این نوع اندیشه های اجتماعی. این رو ما کم انجام دادیم، این رو احساس میکنم ما باید انجام بدیم، یعنی کسانی که معمولا تو فضای دینی هن، تو فضای فلسفی هن، قوت های فلسفی پیدا کردن، باید یک نوع این عقلانیت رو به چشم بیارن. همین حکمت عملی ما ظرفیت خیلی فراوانی داره در این زمینه، میتونه کمک بکنه. ما یک مقدار هست که ما مثلا کوتاهی کردیم، اینها رو منتقل نکردیم، به فرهیختگان نرسوندیم، ولی فرهیختگان هم اگر مؤمنه این قرآن این جلوش بخونه ببینه توش چی نوشته، او بخواد بایسته او کارش معفوف نیست، میدونه حکم الهی رو میدونه، میدونه و میجنگه. من این رو تبدیل میکنم یک نوع استکبار، استکبار فی العباده هم عرض کردیم، حتی لازم نیست از سر علو باشه، همینقدر که چیکار میکنه، میگه من حکم خدا رو اجرا نمیکنم، بنده خدا تو این زمینه نیستم، یعنی نفی بندگی است در واقع، اون بندگی مطلق رو داره بر میداره. فرهنگ قرآنی یه عبادت طاغوت آمده و یه عبادت خدا، در فرهنگ قرآنی واضح این مسئله، حالا باید به گوش خیلی از این سروران برسه، اگر صحبت عبادت خدا در برابر عبادت طاغوت گفته شده میدونید معناش واضحه، یعنی صحنه اجتماعی یا حاکمیت دینی یا حاکمیت غیر دینی، حاکمیت غیر دینی میشه طاغوت و خدا ما رو دستور داده که اجتناب کنیم از طاغوت. ببینید صریحه، شما میگید خب الان اصلیه که نمیشه، باید اینجوری، بله یه وقت هست میگید آقا طاغوت هیمنه داره، من دستم بر نمیاد، غلبه من غلبه ندارم، او بر نمیاد، من تقیه میکنم، اون از احکام شرعیه، بس اصلا اون نیست، بس من کجاست، یعنی بهش میگی میگه نه الان شرایطیه که اصلا نباید اینجوری، الان جهان جوریه که باید به اصطلاح ذیل رقیت آمریکا باشه، اینجوری اگر نگاه میکنه این همون چیزیست که دین بر نمیتابه. ما اینجا میگیم چی؟ یک نوع استکبار داره، یعنی میفهمه دین میگه، میدونه دین میگه ولی همراهی نمیکنه. من نمیگم حتی اینجا علو نشون میده، نه، به لحاظ پستوهای ذهنیش باور نداره که حاکمیت دینی قراره که بهترین حاکمیت باشه. ای کاش ما میتونستیم بحثای حاکمیت دینی رو اونچه که هست در این زمینه بیشتر به چشم می آوردیم، فلسفه سیاسی اسلام به نظرم خیلی واضحه تو اینجا. حتی اگه به من بگید کسی اندیشه های افلاطون رو بدون میفهمه که چرا باید حاکمیت غیر دینی نباشه، حتی میتونیم بگید همون با اندیشه های افلاطون، استدلال های فلسفی شو عرض میکنم، نه استدلالی که آورده رو دارم عرض میکنم، دقت میکنه، یعنی زمینه های بحث فلسفه سیاسی اسلام اگر واقعا جدی گفته بشه
که از یک طرف حق حاکمیت مال خداست، ان الحکم الا لله، درست بشه توضیح فلسفی بدیم. قرار نیست بحث من، میگم ما نسبت به قرآن تعبد داریم پابرجاست، ولی همش از حکیم مطلق صادر شده، توش همش حکمت خوابیده، این تحلیل داره برای خودش. اتفاقا بنیاد اصلی همینه که خیلی از مسائل رو درست، ان الحکم الا لله. و از یک طرف هنر داری اینو جمع کنید با اون مسئله ای که خداوند میفرماد در عین اینکه هر چه خدا گفت باید انجام بدیم، خدا هم هر چه میخواد برای انسان اون رو برای خود کمال انسان میخواد. من یتعدی حدود الله فقط ظلم نفسه. این دو رو اگر کسی بتونه جمع کنه فلسفه سیاسی اسلام به دست میاد. حالا من الان قصد ورود ندارم، ما ان شاء الله بعدها که میریم جلو مطابق وعده ای کردیم این دسته از بحث های فلسفه سیاسی رو ما باید از آیات قرآن به دست بیاریم. و جدی اتفاقا به نظرم قرآن نه فقط به اصطلاح اصل حرف رو زده، مفصلاتش رو گفته، مفصلات این تحلیل رو گفته. شما همین آیت الکرسی رو نگاه کنید، اونجا اصلا تحلیلش هم گفته چرا باید اینجوری بشه. کسانی که به اصطلاح ذیل ولایت خدا قرار میگیرن از ظلمت به سمت نور میرن، توضیح داره. کسانی که به سمت طاغوت میرن و پرستش طاغوت، از نور به سمت ظلمت میرن، واضحه. شما الان خودتون نگاه کنید، تا حاکمیت به اصطلاح ناباور به دین پیدا شد، من میگم ناباور، نمیگم حتی معارض، چجوری آهسته آهسته دین به پستو میره، چجوری مؤمن در زحمت میفته، چگونه فرزند مؤمن در زحمت میفته، اینو واضحه. یعنی اصلا خیلی راحت میشه نشون داد چجوری در زحمت میفتن اصلا. یعنی اصل میشه اصل ظلمانی، اصل نوری نیست که. لذا من عرضم اینه، یکی از جاهایی که ما خیلی باید مواظب باشیم، حالا بنده در مورد این مورد چون میبینن در صحنه اجتماعی هست دارم اشاره میکنم، ولی میتونم موارد دیگری هم بگم، بعضی جای دیگه هم هست، طرف به سرعت بدون که هیچ کار جدی بکنه پایه‌های ایمانی خودش خراب میکنه، اصلا در برابر احکام دینی میسته، اعتقاد میکنه. بنده بحث اجتهادی در بحث احکام دینی یک چیزه، بحث اینه که واضحات و مسلمات و بیاناتی که دین میگه حتی زیر پا میذاره. اونجا ما بنده عرض میکنم این میشه استکبار فعل عبادت، یعنی نمیخواد بندگی کنه. خدا گفته این کار رو بگویم، من نمیکنم. این همین، حتی نمیکنم نه به خاطر اینکه من عناد دارم، دقت کنید، نه عناد دارم، اصلا صحبت عناد نیست، نه نه، به هر دلیلی میگه نمیشه، نباید کرد. که اگر نوعا نگاه کنید برمیگرده به یک پستوهایی که حکمت حق را جدی نگرفته، علم حق را جدی نگرفته، تشریعات حق فلسفهش را جدی نگرفته، اصلا مسئله شریعت رو متوجه نیست چیه، این پایه‌هاش درست نیست. بله من این رو میدونم. خب اینم یک نمونه. یک نمونه دیگری که باز به نظرم تو بحث ها باز باید اشاره ای میکنم، الان چون قصدم ورود نیست، ما باید بعدها به اینها برسیم، استکبار فل عرض میشه اونجایی که اعتراض در تقدیر وجود داره، تردید یا اعتراض در تقدیرات الهی. چرا خدا اینجوری کرد؟ چرا؟ بنده عرضم این نیست که این چراها پاسخ نداره، نه نه، اصلا صحبت هم اینجوری، خیلی از این صحبت ها هر چه گفته بشه، شر چرا تو عالم هست، ما باید توضیح بدیم، استدلال داره، خدا هم توضیح داده چرا، تحلیل داره، اصلا بحث ما الان اون تحلیل نیست، الان عمدتا سر اون نوع کنشی که ایشون انجام میده، اعتراضی که میکند، تردیدی که میکند، گاهی تردیده، یعنی چرا اینجوری میکنه خدا ته دل، که اینجا اگر قراره بیاد عبودیت خرج بده باید چیکار کنه؟ باید با این تردیدها بجنگه. اصلا کنش ما اینجوریه، حتی در قلب هم باید بجنگیم با این صحنه‌های به اصطلاح خلاف. واضح هستم چرا؟ واضحه. ولی مسئله اینه، خیلی اصلا در تقدیرات مشکل ایجاد میکنه. الان این جریان کرونا که پیش اومده، بعضی ها من میبینم حرفای میزنن، خب تو اگر 4 تا پایه محکمه به اصطلاح دینی و یا عقلی میداشتی اصلا این حرفا رو نمیزدی. حرفی نیست، اتفاقا همینا باعث میشه آدم بحث رو بشورونه جواب بدن، بحث اصلا جواب نیست، بحثم سر اون کنش ارادی ماست که در ما صورت میگیره، اعتراض میکنی چرا، چرا باید اینجوری بشه. اتفاقا همین کرونا خیلی باید به اصطلاح به فوایدش هم نگاه که خیلی فایده داشت، گرچه زحمت میندازه، گرچه گاه مؤمنی رو از ما میگیره، گرچه گاه بنده خدایی رو از ما میگیره، حرفی نیست، ما اینا رو انکار نمیکن، ولی کنارش خیلی فواید داشت. اصلا مگه میشه خدا بلا رو بی دلیل بفرسته؟ کدوم بلا بود که خدا فرستاد بی دلیل فرستاد؟ کدوم بلا؟ خدا که میگه من اکثر گناهانتون رو بخشیدم و بلای نازل نمیکنم، به بخشی از اون چی که شما کرده شما رو اخذ میکنیم، که واضحه که دقت میکنه. ولی بعضی این اعتراضایی که میکنه، این اعتراضا معمولا ریشه داره در بنیادهای معرفتی و جهت ایمانیش، اونجاها رو باید خلل‌های یافت، اون خلل‌ها رو باید برطرف کنه. اتفاقا این که پیش اومد بهترین وقتی که آدم اصلاح کنه، اما کسی که میاد اعتراض میکنه عملا داره از مسیر بندگی در میاد. خدا چرا کرد؟ خب اون خدای حکیم، اون خدای رحیم، اون خدایی که قراره از سر حکمت کار کنه، اون خدای علیم، هر چیزی بی دلیل فرستاده. هر چیزی که توی این عالم پیش بیاد، حتی کنش ارادی ما که ما رو حسب اراده میکنیم از نظام احسن الهی در نمیره، خدا داره تدبیر میکنه، حتی معنا داره. این رو باید درستش کرد. لذا من در عالم اینه، دسته ای از این مباحثی که الان وجود داره یک نوع از مسیر به اصطلاح عبودیت در آمدن و استکبار فعل عرض خواهد شد. خیلی خلاصه گفتم، چون دیگه گفتم وقتی ما داریم این بحث رو میکنیم دیگه این چند تا رو اشاره کن. اینا میشه استکبار خفی، البته خفی تر از این هم خیلی هست. من دیگه استکبار های خفی، اون آیون مثلا توضیحات دارن، آیون رفا، اون تتمه انیت که محله فنا میرسه به فنای ذاتی نرسید، یه تتمه انیت، اون تتمه انیت هم یک نوع استکبار، قسم ورودی در اونها نیست، یک نوع استکباره. اون استکباره به اصطلاح مخصوص، اون به تعبیری باید بجنگه باوش و خودشو بکشونه محله بندگی، که میشه به عنوان به اصطلاح یک نوع در مرحله کنش خود به مرحله بندگی خدا رسید. که تا اینجا باشه انشالله تا بعدن من بحثای بعدی رو عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.